بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع چشمنداز جمعیتی ایران، 26 اردیبهشت ماه 95، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر استاد رائفیها عدد ما احاط به الملک اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام خدمت شما عزیزان دارم. تبریک اعیاد شعبانی. خیلی از مطالب از اون بخشی که بنده در جلسه حاضر شدم عزیزان و بزرگواران فرمودند و بنده صرف نظر میکنم و میخوام راجع به مسئله صحبت بکنم که فکر میکنم مخفوله و باید دقت بشه. من دوستانی که الان عرایض بنده رو پیگیری کردن قبلا مستحضر هستم، زیاد علاقه ندارم به استفاده از واژگان غربی و حساسیت هم دارم اگر کسی استفاده زیاد بکنه، اما این بار به عمد میخوام این کار رو بکنم. خیلی وقتی بحث میشه راجع به مباحث جمعیتی، اولین بحثایی که مطرح میشه مباحث اقتصادی است و میگن آقا نمیتونیم، نمیشه و فلان این بحثا، در حالی که به لحاظ عقلی حداقل ما مثلا نظر فراوانی داریم. اینکه امروز پیشرفته ترین کشورها به لحاظ اقتصادی بحران جمعیت دارن و تأکید بر افزایش جمعیت دیگه. اقتصاد برتر اروپا بلا شک آلمانه. امروز شما مستحضر هستید که نرخ باروری فکر میکنم باید حدود 1.8 باید بشه و دچار اینا بحران دارن و بسیار هم پیگیرن. حتی این سیاست گذاری هایی هم که الان دارن میکنن، بنده مطلع خدمتتون عرض میکنم در ترکیه اصلا این مهاجران خاورمیانه ای و سوریه ای الان تیم های آلمانی حضور دارن و اونجا دارن انتخاب میکنن که نخبگان رو چینش کنن و وارد کشورشون کنن استفاده کنن. در کشور ما این اتفاق نمیفته، بلکه اون تیم ها در داخل کشور خود ما فعالن، از جنس خود ما ایرانی ها هستن و نخبگان دانشگاهی رو انتقال میدن به کشورهایی که بحران جمعیتی دارن مثل کانادا. روی این بحث اقتصادیش نمیخوام ورود پیدا بکنم، اما اون چیزی که مهمه در علم مدیریت ما 5 M داریم که خیلی مهمه و به درد M ششم که در واقع هم مدیر یا منیجر هست میخوره. بحث میکنم میگن یکیش مانیه، حالا ما فارسیش هم بخوایم میم بذاریم میشه مثلا منابع مالی. یکی متد، روش و دانشی که باید داشت. بعدی متریال ماده است. بالاخره کسی که منابع نفتی داره و کسی که نداره یکسان نیست. و یکی ماشینه، بالاخره ماشین و اون ابزار لازم رو باید داشته باشه. شما میبینید ما در علم نانو دانش پیشرفته داریم، جز 6-7 کشور اول دنیا، همین دیروز اخبار شما جز 6 کشور اول دنیاییم، منتها ابزار ساختش رو نداریم. یکی اینه. و پنجمی که از همه مهمتره منه، نیروی انسانی. امروز عموم بزرگان عرصه مدیریت دارن میگن دعوا بر سر این ام پنجمه، بر سر نیروی انسانیه، و الا به لحاظ دانش و مباحث انرژی و غیره خیلی از نقاط دنیا اشباع صورت گرفته و دیگه جلوی انتقال دانش رو نمیشه گرفت و داره این اتفاق میفته. وقتی نگاه میکنیم به کشورمون میبینیم ما در خیلی از همین امها خیلی جلوییم و جمعیت جوان کشور ما یک فرصت، نه تهدید. من اصلا از کلام مسئولی میشنم و مثلا جوان ها چی کار کنیم، یعنی چرا اینجوری اینقدر تهدید محوره این بنده خدا، یک فرصته که این همه جوان. منتها مثالی براتون عرض بکنم، سال 2005 اعلام کردن نقطه پیک اویل دنیاست، یعنی دیگه منابع انرژی دنیا دیگه شناخته شده، مشخص انرژی بیشتر کجا هستن. بعد اون دیگه دعوا بر سر نفت زیاد نکنید، دعوا بر سر نیروی انسانی کنید. صهیونیستان مستحضر هستید، اینا دارن انتقال میدن سورس های اقتصادی خودشون رو به کجا؟ به جایی که جمعیت فراوانه. این کوچ اقتصادی که امروز صهیونیست‌ها از شمال اروپا و امریکا دارن میکنن به سمت چین، کره و ژاپن و جنوب شرق آسیا که جمعیت فراوان داره، فکر کنید برای چیه؟ ما دیگه نیروی کار ارزان اونجاست و خودشون هم دارن دانش هم به اونا میدن. یعنی در بحث شما می گوشی های اپل رو نگاه میکنید، میگه دیزاین دیدین کالیفرنیا، طراحی شده در کالیفرنیا، اما کجا اسمبل شده، کجا سرهم شده؟ شاید خودشون به عمد دارن انتقال میدن چون میخوان قیمت کارها رو ارزونتر در بیارن. اینا به یک نسبنده واقف هم و قبول هم دارم که مباحث اقتصادیش هستن، اما واقعا عرض من این نیست، میخوام از یه جهت دیگه نگاه بکنم، اونم بحث عقیدتیه. چون آقای عزیز و آقای دکتر هم فرمودن راجع به این مسئله مطالبی رو، من اصلا وارد مباحث اسلامیش به هیچ وجه نمیشم. از قضا میخوام طرف الاشعاب از داده ها، میخوام از اون سمت بهش بپردازم. از اون روزی که در غرب خدا محوری و خدا مداری کنار رفت و انسان شد مدار، تمام مناسبات رو خراب. وقتی اومانیست ها آرام آرام قدرت گرفتن و انسان مبنا شد، اون روز خیلی ها از اومانیزم دفاع می کردن، اما نمی دونستن این اومانیزم یک روزی منجر خواهد شد به اندیویدوالیزم یا به قولی اصالت فرد. من از انسانیت دفاع می کردم فقط به خاطر این که یک من هم یکی از اون سنف هستم. مثل اینکه مثلا در سنف مثلا چه می دونم یخچال سازا، طرف از اتحادیه و سنفشون داره حمایت میکنه چون خودش هم یکی از اونهاست. اما نباید فراموش کرد که این منجر شد به چی؟ به اینکه باز بین بقیه یخچال سازا و یخچال فروشا من اولویت دارم، میکاش بقیه مشتری‌ها بیان سراغ من. در دنیایی که آخرالزمان، در دنیایی که آخرت بریده شد، دنیا شد مبنا و پول شد مبنا، اصالت یوتیلیتاریانیسم و اصالت سودمحورانه مبنا شد، همه چی شد پول و این اندیویدوالیسم، اصالت فرد رسید به اگوسنتریسم، یعنی اصالت خود من، مرکزیت من، دنیا فقط برای من باید بچرخه. اگر غیر اینه نمیخوام این دنیا باشه. اصلا دیگری معنایی نداره، چیزی مثل ایثار حماقت محض میشه. اینجا خیلی از اتفاقات رقم میخوره. اون چیزی که در غرب باعث شده اینها اینجوری نگران زاد و ولد و خانواده و اونجور چیزها باشن، مباحث اقتصادی نیست عزیز من. یه چیز دیگه است. اونجا چیه؟ اون که ثابت شدن و استوار شدن همین مفاهیم در غربه. اونها هزار گونه مواهب در اختیار جامعهشون دارن قرار میدن که فقط این فرد ازدواج کنه. قبول نمیکنه. حاضر نیست ازدواج کنه. من با خیلی از اینها صحبت کردم. وقتی میپرسه میگه من بعد چی باید مسئولیت یه نفر دیگر گردن بگیرم؟ من دیوانم. اینا مصابه دیوانگی میدونه. من چرا باید نگران یک کسی دیگه باشم؟ شما مستحضر هستید اونا عزیزان، همه از اساتید هستن الحمدلله. در امریکا زن خانه‌دار افتخار میکنه به خانه‌داریش، یعنی هر جا میشینه به یه طریقی میخواد به بقیه بفهمونه که من خانه‌دارم. یعنی دو تا معنی داره، اول اینکه همسرم خیلی دوستم داره، دوباره اینکه ما خیلی پول داریم، لازم نیست من برم سر کار. چرا؟ چون اینجا اتفاقی در کشور ما داره میفته، من نگران اون هستم، حتی مسائل اقتصادی رو هم حل بکنیم. ببینیم میخوام چیکار کنیم. اقتصادی آقا رفتیم بالا سر آلمان قرار گرفتیم، خوبه؟ اینو میخوایم چیکار کنیم؟ این اتفاق داره در بستر جامعه ما میفته، در مسائل سیاسیش هم شما میبینید. همین سر بحث انتخاباتی چقدر تحلیل هایی کردن. جناب عارف 1,500,000 رای آورد، آقای حداد هم تقریبا 1,000,000، 1,100,000، چقدر جمع این دو بزرگوار، دو سرلیست در واقع از جمع کل رای تهران که 3,400,000 تا، یعنی چی؟ یعنی نزدیک به 800,000 نفر دوست داشتن فردی رای بدن. اثرات سیاسی این اتفاقه. وقتی این تفکر حاکم شد، انسان محوری اومد، اون موقع من میشم مرکز. من که شدم مرکز، من برای چی باید نگران مسئولیت پذیری بچه باشم؟ چرا باید به 4 تا 5 تا بچه فکر بکنم؟ مثلا این حماقت میشه. اینو ببرم مدرسه، اونو بیارم جلسه اولیا مربیان، این مریض میشه، فلان میشه، بهمان میشه. یه کسی هم جوانو گفتم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفتم دیوانه ازدواج می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتش که برم مسئولیتی که گردن بگیرم و یه هزار دردسر و فلان، می‌خوام چیکار ازدواج کنم؟ یعنی اولین نگاهی که داریم که منو داره محدود میکنه، چون اینجا من داره مبنا میشه. چرا اینقدر آمارهای طلاق رفته بالا؟ چون منیت‌ها زیاد شده. مثال اقتصادی فقط، چرا شمال تهران 57%؟ ببینید من بنده نوعی منکر مسئله نقش در واقع فاکتور مسئله اقتصادی در طلاق نیستم، ها این چیز واضحه. اما وقتی این مثال نقض رو میاریم یعنی چی؟ اگه قرار بر این مناسبات بود باید جنوب شهر بیشتر طلاق میداشت و خیلی جالب جشن ازدواج طلاق بگیریم، باید چکش حلقه مون اونجا بگیریم بشکنیم، خیلی هم شیک و قشنگ با لبخند از هم جدا بشیم. جشن طلاق چرا فرزند بیارم، چرا ازدواج کنم، همه اینا معلول یک فرهنگی که داره همینطور رشد میکنه در جامعه ما. یک شاخص داریم ما در جمعیت، شاخص برتهایم که میگه اگر افراد زیر 15 سال یک جامعه از 20% کمتر شده، از 20% شد، جامعه دیگه پیر شده، چون اینا میخوان قرار بزرگ بشن دیگه و نمیتونن اون خلع و جبران بکنن. سال 93 ما در مناطق شهرنشین خودمون رسیدیم به 20%. در مناطق شهری، یک سوال اینجاست، چرا مناطق شهری؟ اول از شمال تهران بعد این مناطق، چون همون فرهنگه. قبلا اگه یه نفر تو شهرک غرب رپ میخوند به عنوان یک پدیده عجیب برای مسئول فرهنگ ما شناخته میشد، 3-4-5 سال بعد تو کل تهران بود، چند سال بعد میومد شهرستانه بزرگ کشور، بعد میرفت مثلا تو فلان شهرستان فلان روستا. الان میخوام مثلا خدمت شما عرض بکنم و این هشدار رو بدم که دیگه این مسیر به این شکل دیگه نیست. چرا؟ چون اون کسی که از اون بالا یک فرهنگی رو در جامعه ساری و جاری میکرد دیگه شمال تهران، بقیه تهران، شهرستان بزرگ و شهرستان کوچیک نیست. این طریق شکسته شده، چون الان همه مستقیم به اون سرفصل وصلن. کجا؟ شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی. بعد شما میگید که اینا در کلام مسئولین سیاسی ما داره میاد، متاسفانه. یعنی این متأثر شدن از این فضای فرهنگی یک بخشش مربوط به اون مردمیه که باید زاد و ولد کنن، یک بخشش تأثیر میگذاره همین فرهنگی که عرض کردم برای مسئولین که میخواد سیاست گذاری کنن و اساسا قبول ندارن همچین چیزی رو، قائل بر علیت معنوی نیست، به هیچ وجه همچین چیزی رو نمیپذیره این فرد. ما مسئول مملکتمون، اسم نمیبرم، خانمی هستش اینجا یادداشت کردم نکاتی که شون فهمیدم، با وجود مشکلات اقتصادی اشتغال و مسکن بیش از 1 یا 2 فرزند خیلی خیلی عقلانی نیست. اینا منتج از عقل سکولار ها، نگاهی که من حتی اینجا عرضم بینید چه میگم، اگر عقل سکولار هم دارید خب برید آقا پیرو آلمان باشید دیگه، شما دیگه از کاسه داختر از آش که دیگه نمید پاپ کاتولیکتر میخوای بشید، حداقلش هم غربیا رو این داره چیکار میکنه؟ اینا خطرناکه. یا مسئول دیگر ما متأسفانه صحبت کرده از ساخت خانه های سویت های سیمتری، یا ما دیگه برای بحث حل مشکل مسئله باید خانه سیمتری. خب این عواقب فرهنگی یک اتفاق کالبدی مثل این اثر ماهویش و محتوایش رو چیه؟ چیزی میخواد توی خونه سیمتری 3 تا بچه باشن؟ مثلا یه دونه بچه‌ش هم توجیه داره تو خونه سیمتری؟ برای یه زوجه احتمالاً اینو میبینه. اصلا اساساً این خونه است یا خوابگاهه؟ اینها اینا همش متأثر از همون داستانی است که غرب امروزش گیر کرده. به من نگاه هم به غرب نگاه این نیستش که آقا مثلا اصلا خود ابلیسه. نه والله. میگم ببینید خودشون امروز دست به کار شدن، میگن اشتباه کردیم. حداقل همین رو مدن اصلا با قرار بدیم. اینا فاجعه است دوستان. این مسیری که ما پیش گرفتیم اگر این قطع نشه، یعنی این ادامه روند غربی شدن به معنی فکری، غرب زدگی بدون ذره تأمل در اون مفاهیم. من یک مثالی دارم از اون زمانی که اساتید و بزرگان ما رو میبردن در غرب و میبردن اون مظاهر غرب و رنگ و لعاب غرب و بهشون نشون میدادن، وقتی برمیگشتن خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتن و فکر میکنن ما همه چیمون باید شبیه غرب زده ها بشه تا شبیه غربی ها بشه تا مشکلات ما حل بشه، به قول مثل حرفایی که آخونزاده میزدن و تقریزاده و اینا امثال هم میگفتن. اینا وقتی میرفتن اروپا خود به این فکر نمیکردن که حتی برای چی داره این اتفاق صورت میگیره؟ مثلا اروپا اونجا وقتی میخوان مثلا عکس بگیرن به انگلیسی میگفتن say peach، بگو هلو، چون لبا میشه ای، به قول مثلا ما میگیم بگو سیب، بگو پنیر. اینا وقتی اینا برمیگشتن تو ایران، طرف رفته اونجا دکترا بگیره، برمیگشتن ایران میخواستن به بعد میخواستن عکس بگیرن میگفتن بگو هلو، یعنی لبا قنچه میشد. یعنی حتی تا این حد طرف فکر نمیکرد که بابا او غربیه چرا داره این حرفا میزنه. عزیزان مباحث امنیتیش به کنار، که جامعه پیر چجوری میخواد اسلحه دست بگیره، مسائل اقتصادیش هم به کنار، که یک جامعه که پیر شده چطور میخواد آچار دست بگیره. این فرهنگ توی بحث زاد و ولد اینطور متبلور شده، این فرهنگ غربی توی مسائل سیاسی اونطور. امروز شما میدید ما مسئولین سیاسی ما دارن صحبت میکنن از تهرانیزه کردن بقیه نقاط کشور. این چی؟ یعنی این فرهنگ تو تهران خوبه. خب تهرانیزه کردن حالا شاید تو حوزه سیاسی شما مد نظرته، اما اثراتی که این خواهد گذاشت، همین بلایی که در تهران ما، یعنی شما 57% طلاق رو تو شهرستاناتون هم داشته باشی، بحث کاهش زاد و ولد تو شهرستان هم داشته باشی، میشه همین مسئله. نکته آخرم این که ما متاسفانه از زمان دین قبلی این مردم ایران یک انحرافی در ذهنها مونده، فرهنگ شده بقولی، اون هم یک نگاه سیاه و سفید و نگاه صفر و صدی که مردم ها دارن. اون نگاه برگرفته از همون تفکر اهورای اهریمنی زرتشتی ها بود، که یا صفر یا صد، حالا 40 نداریم، 50 نداریم، 70 نداریم. نباید اینجا جوری عمل بشه که مثلا الان یا یک نفر دیگه خدا یا یک نفر شیطانه. ما این رو در سیر الالا در مورد اهل بیت رو قبول داریم و بحثش جدای وقت برداشت غلط نشه، اما نکته که وجود داره تو بررسی مسائل امروز میبینید برخی از گفته‌ها و رفتارهای ما چون این نگاه صفر و صدی توش هست، باعث میشه که مردم اگه صدی داریم حرف بزنیم هل بدیم به سمت صفر، اگه صفری داریم حرف بزنیم هل بدیم به سمت صد. افراد تفریط میاره، تفریط افراد میاره، این خطرناک. جهان مسیحیت با ازدواج مشکل داشت، با مسائل جنسی مشکل داشت، از توش فروید در اومد، با قدرت مشکل داشت، از توش نیچه در اومد که دنبال ابرمردش میگشت، میخواستن از این بره بوم نیفتن، اومدن عقب از اون بره بوم بیفتن. این باید معقول باشه؟ خیر الامور اوسطها. این نگاه اسلامه که عقلانی نگاه میکنه و متعادل. من زیاد مصدقتون نمیشم، استفاده کردم خودم به شخص از فرماشات همه عزیزان. امیدوارم که همجای دکتر فرمودن این جلسه کشیده بشه به دانشگاه‌ها و فرهنگسازی بشه. اون برنامه‌ای که دکتر خندوان شرکت کرده من خودم دیدم و متأثر از صحبت‌های ایشون خود آقای رامبد جوان گفت من همین الان حواس کردم بچه‌دار بشم. خیلی ارزشمند، ان شاء الله سلامت و تندرست باشید. تجلیل فرج امام زمان صلوات علیه. خیلی خوشحالم که بزرگوارتون خیلی